أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیروز در این نقطه به پایان رسید که بر فرض بپذیریم سؤال فرشتگان اعتراض و انکار نبوده بلکه استفهام حقیقی بوده، در این حال باز یه مشکلی باقی است و اون این که این با شأن ملائکه سازگار نیست. به عبارت دیگه سوال اینه چگونه می توانیم بین حقیقی بودن استفهام و حقیقت وجودی ملائکه جمع کنیم، چون ملائکه حقیقتشون اطاعت محضه و عبادت، ادب عبادت این است که اونجایی که باید سکوت کنند ساکت باشند و اونجایی که باید سخن بگویند سخن بگویند. اون وقت از اونجا که عبادت حقیقتش ذکره و ذکر خدا، یک مرحلش سکوته، حتی سؤال هم در دائره ذکر و عبادت نمی گنجه. اصلا مطیع محض بودن یعنی اون چه مولا انجام می دهد و می پسندد بدون هیچ چون و چرایی پذیرفته بشه و نسبت به اون تسلیم باشن. استفهام حقیقی هم با مقام ذکر و عبادت در درجات بالای اون سازگار نیست. لذا انبیا این چنین بودن، مگر در موارد خاصی که حالا به عنوان ترک اولا ازش یاد شده. در مورد حضرت نوح این مطلب در قرآن نقل شده که خطاب به خداوند تبارک و تعالی می فرماید رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بهی علم، آیه 47 سوره هود. میگه من به تو پناه میبرم، پروردگارم من به تو پناه میبرم از این که چیزی رو سوال کنم که نسبت به اون علم ندارم. درسته اینجا سوال به معنای درخواست هم ممکنه باشه، یعنی خدایا من پناه میبرم به تو از این که از تو چیزی را درخواست کنم که به اون علم ندارم، اما منافات نداره این درخواست معنای عام می داشته باشه که حتی پرسش حقیقی و استفهام حقیقی را هم دربر بگیره. اگر اسالوکه در این آیه رو به معنایی عام دانستیم، اون وقت میتونه شامل سوال و استفهام حقیقی هم بشه. بر این اساس که انه نوح پیامبر به خدا عرض میکند که خدایا من به تو پناه میبرم از این که از تو چیزی را بپرسم یا درخواست کنم که به اون علم ندارم. لذا اصل پرسش ولو حقیقی هم باشد، این با مقام شامخ ملائکه سازگار نیست، چون اونا تسلیم محضن، مطیع محضن. چگونه میتوانیم بین این دو جمع بکنیم؟ اینجا به نظر میرسه فرشتگان برای این پرسش و سوال از طرف خدا اذن داشتن و این اجازه به اونها داده شد که سوال بکنن. لذا اگر اذن نباشه، جای این سوال و جای این اشکال وجود داره. خدا چگونه به اینا اذن داد؟ اذن خدا با سخن گفتن از ناحیه خدا و خود اعلام خلافت معلوم میشه. ببینید، همین که خداوند خطاب به ملائکه میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، این باب سوال و پرسش فرشتگان و ملائکه را باز میکنه. یعنی خود خداوند با اعلام خلافت انسان به ملائکه اجازه داده به اونها که اونها از این امر سوال بکنن. لذا اگر ما گفتیم این به اذن خدا بوده که ملائکه چنین سوال و پرسشی رو از خداوند داشته باشن، این دیگه منافاتی با مقام اطاعت و عبادت ملائکه نداره. ملائکه در عبادت بودند و تسلیم محض، به ذکر خدا مشغول بودند و در سکوت و هیچ پرسشی حتی حقیقی نسبت به افعال خداوند نداشتند. اما وقتی خود خداوند میاد به اینها اعلام میکنه که من موجودی به نام انسان رو خلق میکنم و او را خلیفه خودم قرار میدم، که نه، این باب برای ملائکه باز شده که اونها این سوال را بپرسند. لذا این اشکال که اگر پرسش حقیقی باشه و استفهام واقعی، این با مقام و شأن ملائکه که اطاعت محض سازگار نیست، این اشکال دیگه جایی عرض به حضور شما ندارد. اراده بر عصیان نه. لذا در مورد عرض به حضور شما فرشتگان گفته می شود مجبول به اطاعت بودند و هستند. مجبول غیر از مجبوره. جبر یعنی به زور واداشتن کسی برای انجام کاری. مجبول یعنی در جبل اونها این چنین قرار داده شده. به عبارت دیگر، عبادت و اطاعت جبلی اونهاست، در سرشت اونها نهاده شده. سرشتشون غیر از اطاعت درش تعریف نشده. اما اینکه ابلیس چرا این کار کرد، در ادامه این آیه انشاءالله خواهیم گفت که حالا او اصلا چه بسا من الملائکه نبوده. یکی از وجوهی که میشه ذکر کرد اینه که کان من الجن. اون وقت سوال پیش میاد که پس این استثنای منقطعه. میگه الا ابلیس ابا فسجد الملائکه الا ابلیس فابا و کان مثلا من المستکبرین. خب اینجا این بحث هست که خب اگر ابلیس استثناء شده از ملائکه، اگر ما گفتیم ابلیس کان من الجن، این استثناء میشه استثناء منقطع، که حالا اینو اونجا انشالله توضیح خواهیم داد. اما بله، این طبق برخی روایات عرض به حضور شما این چنین بوده که قبل از انسان، عرض به حضور شما موجوداتی قبل از انسان در زمینه زندگی می، در زمین زندگی می‌کردند که اونها جن و نسناس بودند، یه موجوداتی غیر از جن و غیر از این انسانی که الان هست. این هم عرض به حضور شما از این مسئله. تا اینجا ما برخی یا بسیاری از نکاتی که مربوط به سؤال فرشتگان از خداوند بود رو مطرح کردیم در بخش دوم آیه، که با سؤال فرشتگان و سخن ملائکه آغاز شد و نهایتاً پاسخ خداوند که فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. اما در ادامه ملائکه گفتند، به خدا عرض کردند و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. بعد از اینکه گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، مسئله تسبیح و تقدیس خودشون را نسبت به خداوند مطرح کردند. ما سابقا در بیان مفردات این آیه پیرامون تسبیح و تقدیس اجمالا مطالبی را عرض کردیم. اونجا گفتیم تسبیح و تقدیس چه تفاوتی با هم دارن. نسبح و نقدس لک. اما اینجا بین واژه تسبیح و حمد با این تعبیری که در آیه به کار رفته میخوام ببینیم چه مناسبتی وجود داره، چون میگه و نحنو نسبح بحمدک، ما تو را تسبیح میکنیم به حمد تو. در مورد بای به حمدک یا به تعبیر دیگر این جار و مجرور در آیه، عرض به حضور شما احتمالاتی مطرحه. اما صرف نظر از این احتمالات، اون چه اجمالا از ضمیمه تسبیح با حمد از این آیه استفاده میشه اینه که این دو با هم قرینن. تسبیح و حمد بدون یکدیگر معنا ندارن، چون یکی جنبه نفی داره و دیگری جنبه اثبات. در حمد اثبات صفاتی برای خداونده، حمد که ما میکنیم ستایش میکنیم خدا رو، یعنی داریم خدا را وصف میکنیم به صفاتی که به خاطر اونها ستایش میشود. اما تسبیح در واقع تنزیه از نقص و عیب و ایراد. اینجا اگر سخن از تسبیح به همراه هم، یعنی میگه نسبح به حمدک، یعنی تسبیح ما قرین و همراه با حمد توست، ما هم تو را منزه از عیب و نقص میدانیم و هم تو را به خاطر صفاتت ستایش میکنیم. این نفی و اثبات کامل میکنه اون کاری را که توصیف اون کاری را که ملائکه در برابر خداوند داشتن. یعنی ملائکه نسبت به خداوند هم او را از عیب و نقص مبرا دانستند و هم او را به اوصافی ستودند. این به اصطلاح معنای اجمالی اینه. اما اینکه خب حالا نسبه به حمدک، آیا به حمدک یعنی این جار و مجرور متعلق به چیست و با در به حمدک به چه معناست؟ اینجا چند احتمال، چهار احتمال در این باره وجود داره. یک احتمال این است که به حمدک به معنای حال و متعلق اون متلبسینه، به این معنا نسبه به حمدک یعنی نسبه متلبسینه به حمدک، ما تو را تسبیح میگوییم در حالی که متلبس به حمد تو ایم، در حالی که سپاسگزار تو هستیم. این عرض به حضور شما یک احتمال که جار و مجرور متعلق به یک به اصطلاح اسم محذوف، اسم فاعل محذوف، و در واقع با این با متعدی می شود نسبه و به اصطلاح با میشه بای تعدیه تلبس، برای تعدیه تلبس به کار میره. مثل اینکه مثلا میگیم انا متلبسون به صوب کذا، این با بای تعدیه است که به اصطلاح برای تعدیه تلبس در این مقام به کار میره. احتمال دوم اینه که این با بای استعانت باشه یا سببیت. البته خود سببیت یه معناست، استعانت یه معنی. احتمال دوم اینه که این بای استعانت باشه. یعنی چی؟ یعنی نسبه و بستعانت حمدک، ما تو را تسبیح میگوییم به کمک حمد تو، به کمک حمد تو ما تو را تسبیح میگوییم. احتمال سوم این است که این سببیت باشه. ما میگه نحنو نسبهو به حمدک، یعنی نحنو نسبهو که به سبب حمدک، تو را تسبیح میگوییم به سبب حمد تو. اون وقت حالا حمدکه البته از حضور شما میتونه اینم از قبیل اضافه مصدر به فاعل باشه، به این معنا که نحنو نسبهو به حمدکه ایاک، یا از باب اضافه مصدر به مفعول باشه، نحنو نسبهو به حمدنا ایاک. این دوتا با هم فرق داره. یه وقت میگه ما تو را تسبیح میکنیم به سبب حمدی که تو نسبت به خودت داری. اما در صورت بعدی و احتمال دوم میگه ما تو را تسبیح میکنیم به سبب حمد خودمون. این که حالا حمدوکر و حمدونا فرق داره عرض به حضور شما مسلمه. که حالا حمد خدا به چه معناست؟ حمد ما که معلومه، اما حمد خدا به چه معناست؟ این حالا در جای خودش باز باید دربارش سخن گفته بشه. اما ما این رو به هر حال چه از قبیل اضافه فاعل، اضافه مصدر به فاعل بدونیم، چه از قبیل اضافه مصدر به مفعول، و چه بار و باب سببیت بدونیم چه باب استعانت، چون معناشون قریبه به همه. از این جهت مهم اینه که چطور ممکنه حمد معین تسبیح باشه یا حمد سبب تسبیح باشه. تسبیح به سبب الحمد یا تسبیح به استعانت الحمد یعنی چه؟ ما تسبیح میکنیم تو را به کمک حمد تو، یا تسبیح میگوییم تو را به استعانت حمد تو؟ این برای این است که همون نکته ای که اول عرضم به اصطلاح اشاره کردم که اینجا تسبیح معنای نفی داره، حمد معنای اثبات داره. تسبیح نفی خدا، نفی نقص و عیب و به اصطلاح امثال اینها از خداست. حمد سپاسگزاری و ستودن به خاطر اون اوصاف. ملائکه که میگوین نحن و نسبه و به حمدک، یعنی در واقع دارن به خداوند عرض میکنن که ما تو را از عیب و نقص منزه میدانیم، ولی این که تو را از عیب و نقص منزه میدانیم، این به کمک و همراهی و به سبب اون صفات ثبوتیه ایست که در تو وجود دارد. به عبارت دیگه، خداوند متعال چون عالم، قادر، غنی، عزیز و امثال اینهاست علل اطلاق، این موجب می شود هیچ نقصی در او نباشد. وجود این صفات علل اطلاق سبب است برای نفی نقص و عیب و تنزیه او از عیب و نقص. صفت فرمودی نحن نسبه به حمدک، پس معناش این میشه ما تو را تسبیح میگوییم و از عیب و نقص مبرا میدانیم به کمک حمد تو یا به سبب حمد تو، یعنی به سبب صفات ثبوتیه‌ای که در تو علل اطلاق وجود دارن. چون اون صفات به نحو مطلق در تو هست، پس ما تو را از هر عیب و نقصی مبرا میدانیم. اینجوری معنای عرض به حضور شما وای سببیت یا استعانت و سببیت هم برای تسبیح توجیه میشه. احتمال سوم این که باب معنای مع باشد، یا احتمال چهارم اینه که باب معنای معیت باشه. اون وقت در این صورت جار و مجرور متعلق به نسبهو، وقتی میگیم نسبهو به حمدک، یعنی ما تسبیح میگوییم تو را مع حمدک، نسبحو که مع حمدک، تسبیح به همراه حمد. حالا همراهی و معیت، خب معناش معلومه، این باز مبین همون جهت اثبات و نفیه. تو را از ضمن این که از عیب و نقص مبرا می دانیم، در این حال سپاسگزاری میکنیم و حمد تو را میگوییم به خاطر اون صفات ثبوتیه مطلقه. احتمال چهارم اینه که پنجم باب معنای الساق باشه و جار و مجرور متعلق به نسبهو، نحن نسبهو به همدک، طبق این معنا که از معانی اصلی باعه یعنی نسبهو که یعنی نلسقو و نختلتو تسبیحنا به همدک، تسبیح خودمون را میچسبونیم، زمیمه میکنیم به حمد تو. البته این احتمال یعنی معنای الساق با احتمال قبلی که معیت چندان فرقی نمیکنه. معنا یعنی نتیجه و لازمه هر دو احتمال یه چیزه، همونم و اونم چیه؟ همراهی و مصاحبت و ملازمت، که این دوتا با همن، از هم جدا نمیشن. منتها چون نحویین فرق گذاشتن بین معنای الساق و معیت و اصل در با را الساق میدانند، خب که تفاوتی از این حیث ایجاد میشه، اما حقیقت معنای این دو تقریبا یکیست. اینا احتمالات پنجگانه ایست که در مورد معنای نسبح و به همدک و نقدس و لک گفته شد. عمده اینه ملائکه به خدا دارن میگن ما در حال تسبیح و حمد تو ایم، هم تو را از عیب و نقص مبرا میدانیم، هم اون صفات ثبوتیه به نحو مطلق در تو وجود داره، هم نفی میکنن عیب را هم اثبات میکنن اون صفات را. اما تقریز بعد در ادامه داره و نقدس لک، اینجا اضافه کردن تقدیس به تسبیح و حمد به چه معناست، چرا این اضافه شده و عرض شده، اینو دیگه انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.